بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قال لهم نبیهم ان آیت ملکه ایعتیکم التابوت فیه سکینت من ربکم و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکتو ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمدلله رب العالمین. باز خدا را شاکریم که در محضر آیات الهی هستیم. رب انعمت فزد. من یه عرضی راجع به آیه 238 داشته باشم. حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطا و قوموا لله قانتین. این نماز وسطا، این از صلوات را گفتیم، اگر الف لامش و الف لام جنس و استقراق بگیرید همه نمازها را شامل میشه و در نتیجه محافظت بر همه نمازهایی است که از جانب حضرت حق وارد شده، چه نمازهای واجب، چه نمازهای یومیه، چه پنج وعده و چه نمازهای استحبابی یومیه، یعنی نوافل 51 رکعه که حضرت امام عسکری علیه السلام فرمودند نماز 51 رکعتی یکی از نشانه های انسانهای مؤمنه. اگر این احتمال رو گرفتیم که نماز صلوات همه نماز هاست و صلات الوسطا نماز وسطای همه این نمازهای استحبابی و نمازهای یومیه و واجب نماز مغرب میشه که بعد از 24 رکعت با توجه به نمازهای استحبابی هست. این و صلات الوسطا نماز مغرب میشه. و جالب اینجاست که نماز مغرب هم به لحاظ عدد هم 3 رکعتی است و میان 2 رکعتی و 4 رکعتی. پس بنابراین صلات میانی دیگه میشه صلات مغرب. صلات مغرب که شد هم میانگین و میانه نمازهای استحبابی و واجب است و هم میانه نمازهای مجعول به لحاظ جعل شرعی بین 2 رکعتی و 4 رکعتی و 3 رکعتی. این تذکری بود که گفتیم دو مرتبه تکرارش بکنیم. و قال لهم نبیهم، پیامبر بنی اسرائیل جناب اشموئل این حرف رو با بنی اسرائیل مطرح کرد، ان آیت ملکهی، نشانه ملک و پادشاهی این جناب طالوت و این کسی که الان به شما مبعوث شده که انسانه فرهیخته و با ادب و معرفتی است و عالمه و شما تقاضا داشتید که یک کسی حاکم شما بشه، نشانه این ملک و پادشاهی و حاکمیت ایشون این چند چیزه: یک، ان یأتیکم تابوت فیه سکینتون من ربکم و بقیتون مما ترک آل موسی و آل هارون. این است که برای شما می آورد و آورده میشه تابوت. تابوت در اینجا یعنی اون صندوقچه و اون صندوقی که جناب حضرت موسی علیه السلام در اون صندوق قرار گرفت و بعداً به عنوان یک امانت در اختیار بله آل بنی اسرائیل، آل موسی و آل هارون قرار داده شد و به عنوان یک خزانه‌ای و خزینه‌ای برای الواح و برای دستورهایی که بر جناب حضرت موسی و جناب هارون در اختیارشون بود در اون صندوقچه قرار داده بودن. تابوت و صندوقچه برای شما می آورد و آورده میشه تا در اون سکینه و آرامشی باشد از جانب پروردگارتون. این هم نشانه دوم. و نشانه سوم، و بقیتون و بقیه و ارواح و با الواح و باقی مونده اون چه که آل از خانواده جناب موسی و هارون است در این صندوق است. این صندوق به شما نشانه حاکمیت ایشون اینه که صندوقی به دستش میرسه. این صندوق الواح بنی اسرائیل رو داره و الواح بله و باقی و الواح اون چه که ما ترک از جناب آل موسی و آل هارونه داره. تحمل هل ملائکه، که این صندوق رو و این بله امانت رو جناب فرشته های الهی حامل هستن. اینها رو فرشته ها حمل میکنن. ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین. خداوند میفرمایند در این، یعنی در این آمدن جناب طالوت، در این آمدن این حاکم از جانب خدا با این نشانه هایی که صندوقی رو می آورد و الواح آل ابراهیم، آل موسی و آل بفرمایید هارون دستشه و فرشته ها اینو حمل می کنن، این یک نشانه است برای کسانی که مؤمن هستند، از نشانه های حضرت حق. می توانیم بگیم که هر حاکمی که می آید چند چیز مورد نیازشه با توجه به این آیات: یک، دانایی، دو، توانایی جسمی، و سوم، داشتن قانون و همراه داشتن قوانینی که باید با اون قوانین کار بکنه و باید خزائن در دست او باشد تا بتواند تصرفات و حاکمیت هایی داشته باشد. اینا نشانه های یک حکومت برحق و یک حاکم الهی است. فلما فصل طالوت بالجنود، کلمه جنود جمع جنده و به معنی سربازه و اصل لغت اینه که بله برای یک منطقه‌ای که جمع شده باشد و صخره‌هایی که قابل نفوذ نباشد، عرب ماده جنده و جند رو به کار می‌برد و سرباز رو هم که سرباز میگن به خاطر این که انبوهی میشوند، پشت سر همدیگه میشوند و به عبارت بهتر پیاپی کمک یک دیگر هستند و لشکر تشکیل میدن. فلما فصل طالوت بالجنود، چون که جناب طالوت لشکریانشون رو جمع کرد و به عبارت بهتر لشکر کشی کرد، این حرف رو کرد، این حرف رو زد. وقتی که آماده شد جناب طالوت برای جنگ با جالوت و حاکم فلسطین، این حرف رو زد: قال ان الله مبتلیکم بنهر، خداوند تبارک و تعالی شما را آزمایش می کند و آزمون می کند به یک نهری. نهر رودخانه است. نهر و نهر رودخانه است که جاری میشه. فمن شرب منه فلیس منی، کسی که از این رودخانه بخورد از من نیست. و من لم یطعمه فانه منی. جالب اینجاست که اول ماده شرب به کار برده شده، بعد ماده طعام به کار برده شده، اما کسی که از این رودخانه نخورد از منه. الا من اقترف غرفتن بیده، مگر کسی که یک کف آب بردارد و ازش بخورد. فشر بو منه الا قلیلا منه. ببینید حضرت طالوت گفت خداوند یک رودخانه در اختیار شما قرار میده، اما از این رودخانه آب نخورید، اگر نخوردید از منید، اگر خوردید از من نیستید، و کسانی هم که یه غرفه آب بخورن اینها حالت میان بین دارن، شاید از من باشن شاید هم از من نباشن. فشربوا منه الا قلیلا منه، از این آب خوردن مگر تعداد اندکی، چه اونهایی که زیاد خوردن و چه اونهایی که یک کف آب به قول معروف خوردن. فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه، اینا دیگه چون که این جمعیت از این نهر و رودخانه گذشتن، فلما جاوزه هو جناب طالوت و کسانی که با او بودن چون که گذشتن این حرف رو زدن، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، خدایا امروز دیگه ما تاب و توان جالوت و لشکریانشو نداری، چون تعدادشون بسیار کم بود و تعداد اونها زیاد بود، لشکریان طالوت کم که بر حق بودن و آدم با معرفت و حاکم اسلامی بود و لشکریان جالوت بسیار زیاد، همیشه حق و باطل همینه نسبتش. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، کسانی که دیگه نظرشون اینه که یقین دارن که به ملاقات الهی میروند و لقا و رحمت الهی رو حق میدانن، یعنی معتقد به قیامت هستن، این حرف رو زدن، کم منفعت قلیله، چه بسا گروه اندکی که غلبت فعتا کثیره، پیروز بشن بر تعداد زیادی، البته به اذن الله و الله مع الصابرین، خداوند با انسانهای صابره. پس پیامی که برای جناب طالوت آمد وقتی که گفت لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، پیام این بود که اونهایی که اعتقاد داشتن گفتن ما خدا را یاری کنیم، خدا ما را یاری میکنه، این تنصر الله ینصر کن و یا ثبت اقدامکم، و بدانید که چه بسا گروه های اندک مؤمن بر گروه های زیاد کافر و کفار پیروز بشن. ولما برزول جالوده و جنوده، و چون که این لشکریان طالوت در میدان مبارزه برزو یعنی بروز پیدا کردن، و اینم مبارزه هم که مبارزه میگن برای همینه که دو نفر جنگجو به یک دیگر چه میکنن؟ ظهور و بروز دارن و به عبارت بهتر توانایی رو به رخ یک دیگر میکشن. ولما برزو، چون در میدان مبارزه جالوت و لشکریانش قرار گرفتن و مقابل هم قرار گرفتن، قالو اینها این حرف رو زدن، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافری، خدایا به ما صبر بده، قدمهای ما را ثابت قدم قرار بده و ما را پیروز و یاری کن بر قوم کافرین و قوم کافرین رو شکست بده. خیلی نکته جالبی است که از این آیات استفاده میشه. یک، حاکم اسلامی تا اظهار عجز نکند به توانایی نمیرسد، نباید حاکم اسلامی رو غرور بگیرد، و دوم این که باید یقین به آخرت و قیامت داشته باشد و به خصوص یقین به این اصلی که اصل پیروزی برای مؤمنینه، اینم مطلب دیگر، و از همه مهمتر باید اعتقاد و یقین به این داشته باشد که خداوند گروه اندک را بر گروه بسیار بله پیروز میکنه به اذن الهی، اراده الهی بیاد پیروزی میاد. لذا در دعای شریف افتتاح میخوندیم و تظاهر الفتنه علینا و تظاهر الزمانه علینا، بله قلت عددنا و کثرت عدونا، در دعاهای ماه مبارک رمضان خوندید، بخصوص در دعای شریف افتتاح. و یکی دیگر این که حاکم اسلامی باید اهل صبر و اهل مدارا باشد، به قول معروف عجله نکند، عجولانه تصمیم نگیرد، عجولانه دنبال کارها نرود، باید با صبر و مدارا پیش برود که والله مع الصابرین. و مطلب مهم دیگری که از آیه 250 استفاده میشه اینه که همیشه حاکم اسلامی همانند طالوت در مقابل جالوت ها و طالوت ها در مقابل جالوت ها باید چه بکنن؟ باید دعا بکنن و ارتباط با خداشون قطع نشه، به خصوص این دعا که خدا دیگه سیره دعا کردن حاکما را در مقابل ظالما، حاکمای عادل رو در مقابل حاکمای ظالم روش رو بیان کرده. حضرت حق می‌فرمایند دعاشون دعای صبر باشه، دعای استقامت و ثابت قدمی باشه و دعای نصرت و پیروزی باشه. پس دعای در این سه موضوع هم باید یادشون نره. فهزموهم به اذن الله، نتیجه فافای نهزم یعنی اینها دیگه شکست خوردن، متفرق شدن. فهزموهم یعنی فهزمو جنود تالوت، جنود جالوت را، تالوت بر جالوت پیروز شد به اذن الله، به اذن باری تعالی. حاکم اسلامی باید همیشه بداند که اذن الهی کار سازه. و قتل داوود جالوت، و داوود جالوت رو کش. خیلی جالبه اینجا، نکته خیلی مهمی. حاکمان اسلامی باید بدانند اگر یک حاکمی حاکم شد، از جوانها، از متخصصها، از انسانهایی که هم توانایی علمی دارن، هم توانایی جسمی دارن، هم تعهد دارن و هم تخصص و تدین، همه با هم جمعه، از اینا استفاده بکنن. داوود جوان سلحشور و مبارز در لشکر جناب تالوت بود و ایشون جالوت رو کش. و آتاه الملک و الحکمه، خداوند دیگه به ایشون ملک و حکمت رو داد، جناب داوود. و علمه مما یشا، و از اون چه که میخواست و اراده میکرد خداوند بهش تعلیم میداد. خیلی نکته زیبایی است. معلوم میشه که ملک از آن حق است، حکمت از آن حق است، تعلیم و علم از آن حق است، و خداوند به هر کس که بخواهد این ملک و حکمت و علم رو عنایت می کند. اصلا محضرتون عرض کنم که درسته که یک جهتی و از جهاتی علم حوزوی و دانشگاهی اکتسابی است و باید خونده بشه، اما به یک جایی می رسد که علوم علوم اعطایی می شود، باید علم رو به انسان بدهن. خدای تبارک و تعالی ولی این نورانیت رو به هر کس بخواهد میدهد. العلم نورون یغذفه الله فی قلب میشا، این علم یک نوری است. خدا درجاتشون رو متعالی کنه. بارها الان یادم آمد محضر حضرت استادم قدس الله نفسه الزکیه، حضرت علامه حسنزاده، جانم به قربانشون. ان شاء الله خدا در مقعد صدق، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر و فی اعلا علیین ایشون رو قرار بده و قرار داده ان شاء الله تبارک و تعالی. ایشون بارها این گونه می‌فرمودن آقا جان من، علم خوشنشینه، علم خوشنشینه، بر هر نفسی نمی‌نشینه، بر نفسی می‌نشیند یقین داشته باشه، معتقد باشه، و این خوشنشینی رو هم به اذن الهی خوشنشینی رو دارد. خداوند اذن بدهد، انتخاب بکند، نورانیت علم می آید. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر نمی بود که خداوند به وسیله بعضی از مردم در مقابل بعض دیگر خداوند دفاع می کرد و ظلم اینها را بله برطرف می کرد، اگر نمی بود برطرف کردن خداوند به وسیله مردم بعضی از مردم را، یعنی به وسیله حاکمهای عادل حاکمهای ظالم رو سر جاشون نمی نشوند، لفسدت الارض، زمین فاسد می شود. یعنی بدانید که این پیروزی هایی که خدا به انسانهای مؤمن میده همش حکمت الهی و همش مشیت الهی است. میتونیم بگیم که اینم خودش از مصداقها و مصادیق و نمونه های نصرت و پیروزی و یاری کردن خداست، اینجوریست و دفع الهی است. ولکن الله ذو فضل علی العالمین، خداوند دارای فضل و کرم بر همه اهل عالم است. تمام اهل عالم در تحت احاطه فضل و کرم حضرت حق هستند. منتها کسانی که در راه خدا حرکت بکنن یا دائم الفضل علی البریه، خداوند نسبت به همه دائم الفضله، اما اونایی که حرکت بکنن دارای فضل مخصوص قرار میگیرن و دارای تفضل مخصوص قرار میگیرن. تلکه آیات الله، اینها آیات الهی است. کدوم آیات الهی است؟ تمام این مراحلی که ملاحظه فرمودی، آمدن حاکم، آمدن علامتها، داشتن صندوق، داشتن الوا، فرشته ها آوردن، ظهور این دریا و رودخانه و بعد بفرمایید امتحان به وسیله این که یه عده خوردن یه عده نخوردن و یه عده کم خوردن و مقابله این دو دشمن، دو لشکر با یک دیگر و دشمنی جالوت با جناب طالوت و مبارزه این دوتا و تقاضای نصرت الهی و آمدن نصرت الهی و دفع آفات ستم و ظالم و ظلم، همه اینها آیات الهی است. تلک آیات الله، همه این آیاتی که از دو سه صفحه قبل خوندیم راجع به انبیای الهی، همه اینها آیات الهی است. یعنی مشار الیه تلکه به قول طلبگی ما همه این آیاته. تلکه آیات الله، این آیاتی که حکایتهای بعضی از مسائل تاریخی بود و نصرت الهی، آیات و نشانه های الهی است. نتلوها علیک بالحق، یا رسول الله ما این آیات را بر شما تلاوت کردیم و اینها آیات حقه، آیات حقه. پیغمبر باید آیات را بداند. و انک لمن المرسلین، یا رسول الله، انک خطاب خاص، توی پیغمبر، توی آقا رسول الله، لمن المرسلین، شما از مرسلینی. میتونیم این حرف رو بزنیم که تا به حال صحبت آمدن پادشاه و حاکم و نبی و آدم با معرفت و با علم و آدم با جزع و فزع و دعا و آدم ملتجی و بفرمایید متمسک به ذیل الهی و آیات الهی بود و خداوند هم نصرت می کرد و آدم مبارز و آدم سلحشور بود، اما از الان یک مقام بالاتره، انک لمن المرسلین، شما یه مقامی دارید که مقام چه هست؟ مقام رسالته. چقدر زیبا. تا به حال هرچه که بود نبوت بود و حاکمیت، اما الان دیگه یه پله، بلکه چند پله و چند مقام و چند مرحله تعالی پیدا کرد، انک لمن المرسلین، شما آقا رسول الله از فرستاده ها و رسولان الهی هستی که مقامی بسیار بالاست. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. نیست که وقت تموم شده، اجازه بدید باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.